بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 332 مورخ 15 آذر ماه 1400. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث سوره حمد، در تفسیر سوره حمد، در پایان تفسیر سوره هم در المیزان دیدیم بحث روایی آخر مطرح شد که مسئله جری بود. در باب جری بیان علامه طباطبایی توضیح دادیم، سگانه جری و تعویل و تفسیری که ایشون داشت، یا دوگانه تنزیل و تعویلی که داشت و توضیح دادیم، بیانشون رو به پایان بردیم. بعد نوبت به بیان مختار رسید. در بیان مختار ما گفتیم پس بیایم ابتداعا حدیث بارز این مسئله رو، یعنی مسئله جری رو مطرح کنیم، از امام باقر علیه السلام بود که فضیل یسار نقل کرده بود. اون باعث شد که ما باید چند چیز رو درست میکردیم: اصل معنای تأویل، تأویل در برابر تنزیل، مسئله زهر و بزر، مسئله ربطش به آیه ما یعلم تأویله الا الله، و مسئله خود جری، که اینها رو به توفیق الهی گفتیم. دیگه باز بر نمیگردم، میترسم باز وقت بگیرم و دیگه وقت زیادی ندارم. توضیح دادم که اساسا به چه معناست تأویل. معنای مراد که حتی شامل تنزیل و تأویل میشد، ولی هرگاه در برابر تنزیل قرار میگیره، یعنی معنای مراد باطنی. توضیح دادم اینا. و بطون هم منحصر در جر نیست، یک نمونش هست. امام باقر فرمود و اساساً همه اینها ذیل هم ما یعلم و تأویله الا الله است، و اهل بیت این گونه معنا کردن و خواستن تأویل قرآنی رو معنا کنند. توضیح دادیم و اینها گفته شد تا رسیدیم به این معنا که جر. انواع بحث جر رو آوردیم که در روایات آمده، اون چی که از امام باقر بود، باز اون چی که در باب کسانی که اعمالی مثل اعمال اونها انجام میدن، چند تا رو آوردیم. گفتیم رسیدیم به آخرین مطلبی که هست در این جر که گفته شده، اون رو هم بگم که دیگه پایان عرض می. دیروز رسیدیم به اینجا. حدیث 65 در صفحه 98 جلد 89 بهار، این بهار مرسوم، اما این بهاری که ما داریم میشه جلد 92، صفحه 98 از بصائر الدرجات، که حدیث 65 زراره از امام باقر نقل میکنه، که این هم خیلی ارزشمنده. یعنی نشون میده اهل بیت بحث جری و نه فقط برای فضیل یسار، نه فقط برای اون بزرگواری که گفتیم همران ابن عیان، حتی برای زراره هم مطرح فرمودن. یعنی این رو به صورت رسمیان برای خیلی ها داشتن، خیلی اهمیت دارین که بخواد برای چند شاگردان متعدد بگن. یعنی یک قول دائر و رائج میشه، یادتون باشه این سبکه. امام باقر میفرماد تفسیر القرآن علی سبعت احراف. قرآن رو میشه ادبیات تفسیر. تفسیر هم خیلی تعبیر خوبیه، تفسیر. تفسیر القرآن، فهم مراد قرآن، 7 وجهه. سبعت احراف که گفته میشن از سیاق بحثای بعدی هم به دست میاد، منظور یعنی وجوه متعدد. سبعت احراف 7 وجه، در جایی و سبعت اوجه که انشاءالله میگیم، 7 وجه. منهما کان و منهما لم یکن بعدو. با این تعبیر منهما کان و منهما لم یکن بعدو میفهمیم فضاش جریه، که تفسیر القرآن این نوع تفسیر قرآن منظور جریه، به خاطر منهو ما کان و منهو ما لم یکن بعدو، بعد قبل یک مقدارش آمده و بعد خیش هنوز نیامده، که ما لم یکن بعدو مولا جریه که موارد دیگر میگیم مسئله فرعون در باب صدام پیاده شد، ولی هنوز اون صدام بعدی که باید بیاد مثلا 100 سال دیگه هنوز اونم نیومده. مثلا منهو ما کان و منهو ما لم یکن بعدو ذالک تعرف الائمه، این را ائمه میدانند و میفهمند و میدانند. بله دیگه، بله اتفاقا خواستم همین نگم، اصلا تعبیری که گفتم تعبیر به معنای تفسیره، کلا مطلق معنای مراد، معنای مراد اینقدر مطلقه که به اصطلاح شامل جری هم میشه، شامل تعبیر عرضی هم میشه، همه اینها میشه، شامل طولی هم میشه، شامل تفسیر رسمی قرآن که ما به عنوان سطح اول میدونیم و زهر قرآن میدونیم اونم میشه. تفسیر القرآن على سبعة احراف منهما کان و منهما لم یکن، که لفظ تفسیر آورده لطفی داره. این مضمون در حدیث 13 صفحه 83 این گونه اومده، حدیث 13 صفحه 83 ابن ولید از صفار نقل میکنه، خصال صدوق از ابن ولید استادش، صفار عن ابن معروف از محمد ابن یحیی سیرفی از حماد ابن عثمان قلت لابی عبدالله. اینجا میبینید دیگه از امام صادق هم این احادیث هست، ما بخشی از احادیث ما از امام صادق بود، بخشی از امام باقر. ان الاحادیث قلت لابی عبدالله ان الاحادیث تختلف عنكم، گفته هایی که از شما میاد مختلفه، این گفته ها به حسب ظاهرش مطلقه. از جواب امام میفهمیم میخوان بگن تفسیرهای متعددی از آیات میکنید شما. منظور از ان احادیث تختلف عنکم یعنی احادیثی که در باب قرآن شما دارید تفسیر قرآن میکنید مختلفه، چند جوره. اولش از لفظ این ابتدا ان احادیث تختلف عنکم هیچی در نمیاد، ولی از توضیح امام میفهمه منظور اینه، یعنی اهل بیت چند جور معنا میکردن آیه رو. قال فقال، قال یعنی به اصطلاح حماد بن عثمان، قال فقال یعنی امام صادق. حالا وقتی سوال رو من اینجوری کردم امام صادق فرمود ان القرآن، این جواب ببینید اینجوری داره، از جواب میفهمیم اون احادیث یعنی چی، احادیث شما در تفسیر قرآن، احادیث شما در توضیح آیات قرآن. ان القرآن نزل على سبعة احرف، نزل نزل میشه، ان القرآن نزل على سبعة احرف و ادنا مال الامام ان یفتی على سبعة وجوه، قرآن بر 7 حرف نازل شده، هفت وجه نازل شده. الان اینجا حرفه، بعدن میشه وجوه، اینجا هم گفته الا سبعت وجوه. این قرآن نازل شده بر سبعت احرف در دست اهل سنت افتاده، یعنی قرائات سبعه، اینجوری معنا کرده، دقت میکنه. که از امام صادق وقتی فضیل یسار میپرسه در کافی جلد 2 صفحه 630 نگاه کنید، حدیث صحیح و سند هم هست، قلت لابی عبدالله ان الناس یقولون ان القرآن نزل على سبعة احرف، ناس یعنی اهل سنت چیکار میکنن؟ میگن قرآن بر 7 نازل شده، یعنی قرائت های متعدد. فقال کذبوا اعداء الله، این نیست اصلا اینجور، ولکن على حرف واحد من عند الواحد، قرائت اصلا یک قرائت بیش نیست، اونم من عند الواحد یعنی از طرف خدا، هر الا حرف واحد من عند الواحد. این الان این حدیث داره چیکار میکنه؟ سبعت احرف رو داره چیکار میکنه؟ میخواد بگه یعنی اگر منظورتون قرائات متعدد باشه؟ نه، چون میدونید اینا ان شاء الله بعداً باید تو بحث قرائات یه وقتی بهانه میشه ما باید تو بحث قرائات بیستیم، یعنی یکی از مقدماتی که باید در تفسیر باشه اینه که من الان خلاصه شو میگم، ولی تقاضا میکنم الان دیگه بحثش نکنم. مسئله قرائات اینجوریه، معیار چیه الان این قرائات های مختلفی ما، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، چیکار باید کرد؟ من یادم یه جا مجبور شدم بحث قرائات، شیوه هایی که اینا می اومدن توضیح میدادن، ترجیح میدادن، گفتم این شیوه ها اصلا غلطه، چون اصلا کسی بدونه قرائات واحد یعنی چی اصلا نباید این شیوه های توجیه بیاد، این توجیه ها به درد نمیخوره، به این دلیل پس سیاق بهتر میخوره از این حرفا، اینا اصلا برای قرائات درست نیست. توضیح دادم در جای خودم قبلا، اشاره کردم الان دارم اشاره میکنم، معیار در قرائت شفاهیه، نه تا کتابت، یادتون باشه. شفاهی یعنی اونی که رسول الله شنیده، از جبرئیل شنیده، او معیاره. و یکی به تعبیر دیگر چه تعبیر میکنه؟ حضرت لکنو علا حرف واحد من اندل واحد، من اندل واحد، از نزد واحده، یعنی اینه بدون یکی بیش نیست، اصلا چند جور نیست. بله این قرائات اکثرا مخل به معنا و مخل به اینا نیست، اشکالی نداره. ما اینجا یه روند باید چیکار کنیم؟ توضیح داره بلازه بستر تاریخی. باید رفت حفص از عاصم رو نگاه کرد، فقط در چهار مسئله ابوبکر ابن عیاش، ابوبکر از عیاش، اون رو باید توجه، یه چهار مورد است اون چهار تا رو توجه کنید، قرائت امیرالمومنین به دست میاد، ما اینجوری باید قبول کنیم. یعنی باید بگیم این قرائتی که امیرالمومنین کرده چیه، این رو باید به دست آورد. الان اینی که داریم عمدتاً حفص از عاصم که از برمیگرده به امیرالمومنین، فقط در چهار کلمه است که با تغییری حاصل بشه و الا همش همین قرآنی که ما داریم کافیه. دقت کنید چه عرض میکنم، اون خیلی راحت بگون کار رو. یعنی ما الان قرائت امیرالمومنین داریم میخونیم، قرآنی که الان هست، اینی که داریم قرائت هم معیار رو باید اینجوری قرار داد و پیش برد. به تعبیر دیگر چگونه ما برسیم، باید یک کار تاریخی کرد، نشون داد حفص از عاصم از امیرالمومنین، اون رو باید درست کرد چگونه ما برسیم. اما واقعیت چیه؟ یکی بیش نیست، یادتون باشه من دو تا بحث رو یکجا به سرعت گفتم. تو بحث قرائت با دو تا مسئله رو درست کرد. اساسا اصل قرائت از طرف خدا متعدده خیر. خب حالا که نیست چیکار، چه روشی بکنیم؟ اون روشی که باید به امیرالمومنین ختم بشه، اون معیارشه. درست شد؟ این بحث قرائت. چی؟ اصلا اون کار حل نمیکنه. یعنی نمیدونم فلانی از در قرائت اینجوری قرائت که بکنه، به ما چه ربطی داره؟ تو چیکاره ای که با قرائت کنی؟ یعنی افراد عادی رو میگم، تو چیکاره هستی قیار؟ من اینجوری قرائت میکنم، من اینجوری میگم بهتره. حالا من یادم رفت این بعضی از این آقایونی هم که تو کار ادبی هم هستن، جز به صاحبان قرائت هم هستن، یادم دیگه رفته، اون میگه خب این بگه کاری چه کاری حل میکنه، برای خوش توضیح داره. خلاصش الان عرض کردم، درست شد؟ حضرت میگه بر سبعت احرف قرآن نازل شده، اگه به معنای سبعت احرف یعنی سبعت قرائات، اصلا یکی بیش نیست. اما این حدیث داره چیکار میکنه؟ ان القرآن نزل على سبعت احرف، این دیگه منظورش اون نیست. این نزله تعبیری که علامه هم توضیح داده بود، نزله اینجا یه دفعه معنای نزول هفت باره نگیرید، هفت گونه نگیرید. نزول رو علامه توضیح داده بود، نزله یعنی بر هفت معنا میشه و قرآن هفت معنا رو در خود داره. هفت معنا یعنی چی؟ 70 معنا، 70000 معنا، هر چه اصلش این. لذا این که اومده سبعت ابطون، همین سبعت احراف اینجاست. تعبیر چی میکنه؟ ان القرآن نزل على سبعت احراف. و حد اقلی که امام میتونه نظر بده و چند جور بگه این که سبعت او اوجو و ادنا ما امام ان یفتیه على سبعت اوجو. حد اقل کاری که امام میخواد بکنه میتونه هفت جور معنا کنه. یعنی تو میگه اختلاف حدیثه، ما چند جور قرآن من امام میتونه 10 جور معنا کنه، 100 جور معنا کنه، حداقلش بده 7 جور میتونه معنا کنه. چه مشکل نیست شما چرا از این واهمه داری؟ قرآن اصلش اینجوریه، قرآن اصلش بر اساس اینکه چند جور معنا داره، قرآن چند جور معنا داره، لذا ما میتونیم کارو بکنیم. و بعد این حدیث این آیه رو خونده صبح مقال لفظ هفت سبعه رو آوردن به عنوان معیار، به عنوان یک تعبیر سبعه است. یعنی گاهی از ما میگیم 10 جور، الان همین من میگم 10 جور، 10 جور ازش 10 تا نمیخوام روی 10 برسیم، 11 نشه 12 نشه، همین توضیح کردم. آره به اصطلاح ناظر بر کثرت تعدد که صحبت اختلاف شد، اختلاف در احادیث، اختلاف احادیث. شما در فهم آیات قرآن، در قرآن، در باب قرآن چند جور گفتید؟ حضرت میگه حداقلش اینه، ما میتونیم چند جور بگیم. بعد فهمات ثم قال هاذا عطا اونا فمنن و امسک به غیر حساب. بعد این آیه رو میخونه، میگفت این عطایی است که به تو داده، تو میخوای چقدر، هر چقدر بگی بگو، میخوای امساک کنی 1 جور بگو، میخوای چند جور بگی 10 جور بگو، هر چند جور میخوای بگی بگو. این بیانشو نگفته نمونه. این حدیث الان دیگه فقط در باب جر نیستا، خیلی مطلقه. ولی اون حدیثی که خوندم گفته بود منهو لم یکن به منهو ما، این تعبیری که آورده بود من خوندم، صفحه چند بود؟ 98. منهو ما کان و منهو ما لم یکن بعدو، به خاطر اون بحث جری رو پیاده کردیم. ولی این حدیث الان چیه؟ مطلقه. یادتون باشه سبعت اوجو یعنی نه فقط یعنی جری جری باید بکنه، نه انواع معانی، معانی طولی، عرضی، هرچه. میگه این رو از خصال گفتم، عیاشی هم این رو نقل کرده، شی نوشته عیاشی هم ان حماد مثلش رو نقل کرده. تشریح بر خودش توضیح داره، کمی الان دستم بسته است، یک کمی باید در جای خودش بحث تفویض بشه. توضیح داد تفویض آیا به اهل بیت شده یا نه. نوع علمای ما میگن تفویض به اهل بیت نشد، فقط تبیینه، ولی از اهل بیت و روایاتش گاهی آدم بیشتر از این میفهمه. اگه او درست باشه این روایات، اگر این روایات درست باشه و مفادش رو بخواید نگه دارید، باید بگید میشه. اگر نه باید بگید چی؟ تبیینه در احکام. حبش گفته من در مورد جری و خود حضرت تطبیق کرد، جری و جزء بطون گرفته بود حضرت دیگه، قبلا گفته بود جزء بطونه، جر بطونه، توضیح دادیم. زهرهو تنزیلهو بطنهو تعویلو، بطنهو تعویلو رو حضرت به سرعت یک تطبیقش چیکار کرده؟ گفته جری. باز حدیثی است در بازم از خصال اوورده، از حماد همین رو اوورده، یعنی در صفحه 49 به اصطلاح حدیث دهم، ان القرآن نزل على سبعه احرف و ادنا ما للامام ان یفتی على سبعه وجوه، اونجا وجوه داره، وجوه داره، وجوه وجوه، ثم قال هذا عطا اون فهمون او امسک بغیر حساب، یعنی همین مضمون اونجا هم باز تکرار شده که همین این حدیث، هیچ فرقی نداره. خب در مورد قرائاتش باز توضیحاتی است، بعضی از احادیثی است از اهل بیت که هفت وجه رو دارن، اون توضیحات باید نگاه کنید، معمولا خلل هایی داره که نباید پذیرفت. یادم ازش این حدیثی که از امام صادق خوندم که فضیل یسار گفته بود تو کافی آمده بود که دروغ میگن و لکن نهر، این بهتره، ولی احادیث دیگری هم داریم که مخالف این میگه، یادتون باش. اون احادیث تو صفحه 49 آمده، ولی اونا قابل خدشه است و میشه بحث کرد. به لحاظ چی؟ به لحاظ سندی و به لحاظ کاری و به لحاظ قاعدی و به لحاظ ضوابطی که از اهل بیت داریم میگم. ما معمولا تقییم حدیث باید بکنیم. الان بحث تقییم حدیث که نباید زیاد کرد. تقییم حدیث خیلی کار به اصطلاح پیچیده است، ولی باید حتی قواعد عامه اهل بیت رو یادتون همیشه نگه دارید تو کارها. چیزی گفته بشه که با مسلمات کار اهل بیت سازگار نیست، اصلا ما نمیتونیم بیاریم. یادتون باشه اینا رو در نظر داشته باشید. حالا خواستم در مورد مال قرائات، وقت قرائات شده من باید بخونم و توضیح بدم. خب این به توفیق الهی تمام شد. اجالتا صحبت هفت گونه تفسیر کردن برای امام هست و این تفسیرها میتونه جر باشه و انواع دیگر هم میتواند باشد، که اینم جزء احادیث جر بود به خاطر اون حدیثی که منهو ماکان و منهو ما لم یکانی بود که باعث شد که ما اینو جزء احادیث جر هم آوردیم. ولی یادتون باشه کلن بطن قرآن منحصر در به اصطلاح جر نیست، از روایات اهل بیت به دست میاد، منحصر در جر نیست. و اون که را امام باقر اینجا فرمود در باب اینکه تأویل زهره و تنزیل و بطنه و تأویل و بطنه و تأویل رو به جر معنا کرد، یادتون باشه یعنی یک معنای بطن، یادتون باشه همه معنای بطن و تأویل نیست، توضیح دادیم دیگه اینه. خب به توفیق الهی بحث بساد روایات رو به پایان برد. اینجا بندر هم میخوام فقط یک بحث قرآنیه در باب اون تأویل، چون دیدیم در روایات اهل بیت ناظرن به تأویل قرآنی، ناظرن به سوره به اصطلاح آل عمران، اونجا به او اشاره دارن، به این اوائل سوره آل عمران که آمده اون بحث رو ناظرن به ما یعلم و تأویله و الا الله. لذا من میخوام این آیه رو یک بار معنا کنم، چون علامه طباطبایی ما یعلم و تأویله و الا الله رو چجور معنا کرد؟ گفت یعنی تأویل، یعنی اون بطن تکوینی، یعنی اون کتاب و خزائن قرآنی، غیر این نیست، اینجوری معنا کرد، درسته؟ و عملا دیگه اصلا این روایات هم همینجوری معنا کرد و دیگه شکل دیگری در مورد گفت. ما گفتیم روایات اهل بیت در تأویل چجوری معنا میشه، تأویل یعنی معنای مراد و اینها رو گفتیم، توضیح دادیم. حالا عدم اینه علامه طباطبایی این آیه رو که اینجوری فهمیده، آیا ببینید آیه این تأمل رو داره یا نه، آیه رو ما یعلم و تأویله رو ایشون ازش چی فهمیده؟ ازش فهمیده یعنی تأویل بطنی، یعنی ام الکتاب و خزائن قرآنی، اصلا چیز دیگر را نمیگه، از سنخ معانی نیست. بیان علام اینجوری، از سنخ معانی اصلا نیست. بنده از امینه خود این آیه را اگر نگاه کنیم ناظر به تأویل معنایی هم هست. میخوام اینو در بیارم که اگر اینو در بیاریم کار ما آسان میشه. یعنی چی؟ همون بیان اهل بیت که گفتن اتمامی بیان اهل بیت طبق آیه است. اصلا آیه رو داره توضیح میده. بیان اهل بیت خودشون گفتن بر حسب آیه است فرمودن، ولی الان میخوام اینو از خود آیات در بیارم که خیالم جمع باشه که دیگه بتونیم بحث بعدی رو پیش ببریم. آیه 7 سوره اعراف اینجوریه: هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر و متشابهات. قرآن آیات محکم داره و آیات که ام الکتابن و غیر آیات محکم امور آیات دیگری هم داره که متشابهاتن. فاما الذین فی قلوبهم مرض فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. اینجا ببینید، خب بعد از اینکه محکمات متشابهات گفت، رسید به کسانی که در درونشون زیغه، یعنی یه اما الذین فی قلوبهم زیغ است، یکی هم راسخ فی العلم و الله. الله و راسخ فی العلم، نه خودمون زیغ. اونی که زیغ داره، اما الذین فی قلوبهم زیغ، اونایی که تو دلشون میل و انحراف به سمت باطل دارن، زیغ یک نوع انحراف، انحراف به سمت باطل. گاهی دیدید بعضی‌ها تو مسیر حقن ولی کمی قیلی ویلی هایی دارن، این قیلی ویلی یک نوع انحرافه. بعد این انحراف گاهی غلیظ که میشه تبدیل میشه به زیغی که ما ازش تبدیل میکنیم. آقا دوست داره که همش اینجوری بشه، اونجوری نشه. یعنی دین رو هم میخواد اونگونه که خودش میخواد تفسیر کنه که زیغ گفته. اما الذین فی قلوبهم زیغ، زیغ رو خیلی باید، من یه بار داشتیم بحثی میکردیم توضیح دادم مراحلی که داریم از بحث ها. مثلا ایمان داره، بعد زیغ میشه، بعد ختم میشه. این مراحلی که طی میکنن انسان ها. زیغ هنوز به ختم و مهر دل نمیرسه، ولی یه انحرافه که اگر این رو ادامه بده تبدیل میشه به مهر دل. زیغ داره، انحراف داره، این به تعبیری یک میلی داره که نشون میده از راه خدا داره جدا میشه، انحراف به مسیر دیگری غیر از راه خدا، اون صراط مستقیمه، این میخواد در بره ازش. اینجوری این میل توش هست، یک نوع انحراف و میل به سمت باطل از حق. اونهایی که توش دلشون زیغ هست، فیتبعون، تبعیت میکنن چی را؟ ما تشابه همین اون چرا که از متشابهات آیات هست. چرا؟ ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویل. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دنبال فتنه‌گری اند و دنبال معنای مناسب با نظر خودند. منه ما تشابه من ابتغاء الفتنه. ابتغاء الفتنه یعنی میخواد ازش فتنه انگیزی کنه برای کار خودش راه بندازه. ابتغاء تأویل رو چیکار باید؟ این تأویل چه نوع تأویلی اینجا الان اومده آیه؟ این تأویل رو میشنوید معنا که ابتغاء تأویل یعنی میخوام به اون حقیقت ام الکتابی و قرآن یا خزائن دست پیدا کنم؟ این ابتغاء تأویل چجوری باید معنا کنه؟ در مورد کسی که فی قلوبهم زیغ هست چیکار میخواد بکنه؟ علامه نگفت، من خوندم متنش، الان برات میام میخونم برات. اصلا علامه اینجا رو مسکوت گذاشت. علامه من میخونم متن رو، چی گفته میخونم برات. من علامه اینه، ابتغاء تأویل یعنی چی؟ دنبال چی میگرده؟ دنبال این میگرده که این رو یه جوری معنا کنه که حرف او در بیاد. مثلا اگر در باب احکامه یه جور معنا میکنه که حرف او در بیاد، اگر در باب عقایده یه جور معنا میکنه که حرف او در بیاد. یادتون باشه اینجوری هستش معنا. قرار نیست که فقط تو احکام هم باشه، اولا همه جاست. قرار چیکار کنه؟ متشابهات، مثلا عمده متشابهات خودشون میگن، متشابهات خود الله میگه، تو احکام کمتره. تصریحات خود اهل بیت هم گفته اینا اکثرش که تصریحاته. اونی که متشابه است کجاست؟ اون بیشتر عقاید عطا اگه بخواد بگید عقایدی که اشتباه داره ابتقاء تحویل با چه کارش کنید؟ میگید آقا دنبال معناست، اما معنای مناسب حال خودش. من قبلا یه مثال زدم به اصطلاح در مورد به چیز به اصطلاح بله در مورد دین هست که میگه که لا اکراه فی الدین، مثال زدم. مثال دیگر در باب به اصطلاح اینکه خدا ماورایی عقاید نمیدونم ملائکه ماورایی اینا همه ماورایی اینا که اصلا اینا چیه اینجوری میگه این ملائکه رو بعدم اینجوری معنا کرد. یادتون هست ما قبلا اسم تفسیری رو بردیم، این تفسیر غالبا چیکار میکرد؟ همه رو ملائکه بود، تمام جریانات همه رو یه جور معنا میکرد که این سوی بشه. اینجا ما میگیم چی؟ او حقیقت قرآن و حقیقتی که تو معنای حقیقی معنای حقیقی قرآنه تن نمیده، میدونه مثلا اینه، یا اصلا حتی اینجوری نه، میخواد یه جوری بگه من اینجوری میفهمم، غیر این نمیتونم بفهمم. این کاری که میکنه میگیم ابتقاء تأویل. اصلا تأویل اینجا رو یه کسی خوب بخواد معنا کنه، تأویل یعنی معنای مراد، دنبال معنا میگرده اما معنای مناسب با اون عقیده خودش. ابتقاء تأویل اینجا نه یعنی میره توی ام الکتاب میگرده، اصلا اینجوری نیست. باطن دین یعنی تکوین یا باطن دین یعنی به حسب معنا از میخوام دیگه، باطن دین یعنی تکوین یا یعنی معنای روح دین اینه. چجوری میخواد بگه؟ میخواد معنا رو تکیه کنه یا میگه من دارم اونجا رو میفهمم؟ گوهردین یعنی میگه من میرم تو امول کتاب میبینم؟ واقعا از این آیه اینجوری میفهمید؟ اینا ابتقای تحویله اینجوری دارم میکنن؟ من میدونم علامه، اصلا میخوام آیه رو چجوری معنا کنم؟ میدونم علامه خواهد یه کار بکنه، علامه اینجا در جای اصلیش مسکوتش گذاشت. اتفاقا جوری گفتی به نظر اگه کسی خوب بخواد نمون بعد ابتقای تحویل رو ابتقای مراد بگیره، ولی ایشون رو نگفت و گذشت ازش. میخوام چی بگم؟ یعنی دنبال اینه که بره تو تکوین بگرده، که دنبال اینه که بگه معناش اینه ابتقای تحویل. آیه که ظاهرش که واضحه که آیهش اینه، ابتقای فتنه میکنه و ابتقای تحویل دنبال معنایی است که این معنا سازگار نیست، که چیکار کنه؟ بگه معنای آیه اینه و بعد متشابه را که چهار معنا داشت اون معنایی رو میگیری که خودش میخواد و بعد بر اساس او بتونه چیکار کنه، هم فتنه‌گری کنه هم اینو معنا کرد. که اهل بیت میگن آقا اینجا نباید تبعیت تو میکردی، آیه هم اینو میگه، خود علامه هم میگه یعنی او نباید تبعیت کند معنایی که میتواند محتمل است به چهار معنا یک معنا را انتخاب کند. علامه خودش گفته اینو، همین توی همینجا گفته تو علامه. الان میخوام بخونم براتون. اینجا میگه که اینو خوب کسی دنبالش کنه، معنای مراد این ربطی به تکوین نداره که. واضح است؟ میخوام بگم خود آیه تصریح داره، ظهور داره که تعویل به معنای چیه؟ معنای مراده. ابتقاء تعویل اینجا دیگه هیچ وقت نمیتونی بگی یعنی اون تکوین، اون نمیدونم اون به بطن قرآن بسته بشه و به ام الکتاب بسته، به خزائن قرآن. اصلا اینجوری نیست که. و جالب خود علامه هم این کار رو کرد، گفته دنبال این میگردی که از چهار معنا یه معنا رو انتخاب تبعیت کنه از اون معنایی که باش سازگار است، تبعیت میکنه از اون معنایی که سازگار، و این تبعیت غلطه. تبعیت بعد از یقین به این باشه که تو بدونی این رو خدا گفته، تو میبینی احتمال داره چهار جور یک جور معنا میکنی، همون یک جور خودت میری جلو، این غلطه. این همون است که اهل بیت گفتن باید تبعیت نکرد و عمل نکرد، لذا علامه آورده تبعیت در عمل نباید بکنه. من بیان علامه الان براتون میخونم. در بهار میگم در المیزان صفحه 22 و 23 اینجاها که داریم بحث رو میکنه به این شکل میفرمان، جلد سه المیزان که همین آیه درش مطرح شد شروع میکنه، بعد این شکلی توضیح میده. صفحه 23 زیغ رو توضیح میده، میل از استقامت اینها رو توضیح میده و منهنای از هر ان المراد به اتباع المتشابه اتباعه عملا لا ایمانا و ان هذا الاتباع المذموم اتباع للمتشابه من غیر ارجاء للمحکم، یعنی به محکم ارجاء نداد اینجا فضا فضای چیه؟ فضای لفظه. بدون اینکه این کار رو بکنه این کار کرد. چیکار کردم؟ ولی بالا فقط اینجوری گفت، این تعبیر رو کرده فقط اون بالا که گفت ابتغاء للفتنه و تعویل، هیچ دیگه توضیح نداد. دو سطح بالاتر فهو یتبع المتشابه ابتغاء للفتنه و تعویل، همینو گفته، همین عین آیه رو گرفته آورده. ولی این توضیحی که داده اگه کسی بخواد خوب جدی بگیره یعنی چی؟ ابتغاء تعویل یعنی تعویل یعنی معنای مراد. معنای مراد رو با اینکه 4 معنا داشت یکیشو گرفت، 3 دیگه رو گذاشت کنار بدون که به ارجاع به محکم بده، بر اساس این شروع کرد به عمل. لذا میگه منظور از اتباع متشابه یعنی چی؟ یعنی عمل، نه ایمان. اتباع و عملا لا ایمان، و ان هذا الاتباع المذموم اتباع للمتشابه من غیر ارجاع الى محکم. من میخوام بگم خود این متن اگه کسی خوب دقت کنه معناش چی میشه؟ بله، اذ على هذا التقدير يسير الاتباع اتباعا للمحکم ولا ذنب فيه. بعد میگه بل مراد به ابتغاء الفتنه طلب اذلاله. کجاست این الان؟ صفحه چند میشه؟ بعدش و امرن آخر هو اعظم و هو الحصول و الوقوف الا تعویل القرآن و مآخذ احکام الحلال و الحرام. میخوام بگم میدونم میدونم آقا باطن رو ببینید، باطن معنایی یا باطن تکوینی؟ آقا گوهر دین رو به معنای تکوینی کی کدوم یکی از اینا میخوان قبول کنم بگن گوهر دین به معنای ام الکتاب؟ اینجا آقا شما ببینید، من میخوام معنا رو دوباره، من میدونم ایشون این کارو کرد، من میفهمم ایشون داره این کارو میکنه، من که میگم ایشون میخواد این کار، ولی من میگم ببینید اون توضیحی که شما دادید مال کجاست؟ من میخوام بگم این ابتقاء تعویل رو نباید بگید آقا گوهر دین ببرید اونجا، میخواد بگید گوهر دین اونجا، درسته؟ من میگم گوهر دین یعنی شما برید رفتید بطن القرآن. این اصلا میتونه به بطن القرآن برسه؟ ابتقاء تعویل کجا این حرف؟ آقا کجا اینجوری میگن؟ اینا نمیگن من در ام الکتاب میگم، میگه من در این آیه اینو میفهمم. ها ببینید، من میخوام ببینید در متشا کسی که درش ذیقه میاد چیکار میکنه؟ تو آیات ابتقاء تعویل میکنه. من میخوام ببینم ظاهرش اینه، ایشون زده به چی؟ به اون ام الکتاب. بخواد بگه اونجا حالا سوال فقط احکامه، عقایدم چی همینجور؟ ها یه چیز بگید درست بشه دیگه. الان به تعبیر ایشون من براتون بخونم همین که شما گفتید. امرن آخر بابا اعظم مثال و اول حصول و الوقوف الا تعویل القرآن و مآخذ احکام الحلال و الحرام. دقت میکنید؟ چرا ایشون مآخذ احکام میگه؟ چون بحث عمله. خب من بحث عمل، عمل بر حسب اعتقاد، اعتقاد به خدا داشته باشه اون نه، اعتقاد به ملائکه داشته اون نه، عملتون تغییر میده. من میگم چرا شما اینجا یوردید؟ اونجا چی میگید؟ اونجا میخواد بگه در ام الکتاب یه وقت بگه من معنایی که از قرآن میفهمم اینه که قرآن این آیه گفته خدا ذلت داره. بله ذلت داره، خدا گفته مزله. بله از این داره استفاده میکنه مثلا. یا خدا آقا ببین اینجا گفته الی ربها ناظره، ببین همه دارن خدا رو میبینن پس خدا مادیه مثلا. ایناست دیگه، محل بس اینا میشه دیگه، فقط که نباید احکام باشه. من میخوام بگم یعنی بیان علامه نمیتونه کافی باشه. من میگم آیه رو که وقتی آدم نگاه میکنه از آیه چیزی میفهمه که به نظرم خیلی جدی تره. ابتغاء تعویل آقایون اهل زیغ اینه که میگن آقا من آیه رو اینگونه میفهمم و بر اساس او عمل میکنه. وقتی آیه رو اینگونه میفهمه یعنی چی؟ در فهمشه. ابتغاء تعویل اصلش اینه، اینه که مفاد که نفع نمیکنه که علامه ورده میگه نه چون تعویل را باید اونجا. من میگم اتما این خود ظاهره در اینه که تو همین آیات گشتند و معنای آیات گشتند و این رو اینجوری معنا کردن. یعنی معنای آیات رو اینجوری گفته، ببین آیه ببین شاهد اینا، و الا اگر این نبود اصلا نباید به آیه اکتفا کنه، اصلا نباید به ظهورگیری اعتماد، نباید به قرآن رجوع کنه، باید بگه من اصل قرآن من کاری به اینجا ندارم. بیان علامه این بود اگر چیزی بطن باشه از راه الفاظ به دست نمیآید، نیست مگه؟ یعنی این آقا ابتقاء تعویله اینا چیکار کردن؟ فیتبعون ما تشابه، ما تشابه، ما تشابه، نه یعنی رفته اونجا، یادتون باشه پس نشد. ببینید من الان همین دیگه یه دقیقه گوش بدید، میگه چی؟ دنبال اینه تبعیت کنه ما تشابه را. ما تشابه لفظیه یا بطنیه؟ میخواد چیکار کنه؟ چرا این رو به این اکتفا میکنه؟
نه چون خب یه ظاهر دین شما همینه میگه، خب اشکال نداره ابتقای تحویل واسه باید اون بعد میگه ظاهر دین اینو میگه
من دوباره
نه آقا لفظ گوهر دین شما الان میارید میگید ولی ببینید چه عرض میکنم گوهر دین شما میگه ابتقای تحویل یعنی چی یعنی رفته توی اونجا گشته اون سنخ علامه میدونه چی میگه میگه اصلا اونجا اصلا کسی اونجا خبری نیست اونا مال اهل بیت یا مال خداست نه یه دقیقه گوش بده اونی که اونجا هست اصلا کسی که هست ادعای اونجا را نداره چی کار باید بکنه؟ باید بگه من از متشابهات اینجا میفهمم ببینید این باید بگه من از متشابه این رو میفهمم یعنی از زورگیری ربطی به تکوین نداره که الله میگه اون اصلا ربطی به تکوین نداره من میخوام با بیان علامه دیگه میخوام با بیان علامه درستش کنم ببینید جناب علامه این حرف رو داره میگه در تکوین اونی که هست اصلا ربطی به الفاظ نداره و ما یعلم و تعویل و الله هم یعنی چی؟ یعنی اون تکوین ربطی به الفاظ نداره بله بله دیگه من دارم همین رو میگم دیگه من بخوام همین رو بگم دیگه نگه دارید من که میدونم من الان دارم قرآن به قرآن حلش میکنم دیگه من دارم ببینید من اولا خواستم اینو بگم تو روایات اهل بیت واقعا ما یعلم و تعویله او یعنی معنای مراد هم مطرحه درست شد و اهل بیت جوری هم گفتن که به عنوان تفسیر آیه گفتن درست شد اینو گفتم که یکم محکم بشه اونجا گذاشتی ولی روش تفسیری که الان دارم مثلا از قرآن به قرآن دارم الان حلش میکنم از جای دیگه استفاده نمیکنم گوش نمیدید
آقا
من اصلا جای قرآن نه اینجوری نیست یادتون باشه این آیه من میگم شاهد است که اون معنا نمیشود کرد شما فقط انحصار ندید من دنبال اینم من میگم خود این آیه شاهده ببینید کار به تعبیر دیگر از روش اینجوری آقا روشش این لحاظ قرآنی آیاتی رو آوردن من میگم از جمله خود همین آیات هم هست دیگه این آیه خودش داره بر علیه علامه است من دارم دنبال اینم واضح است دنبال چی میگردم خب کافی دیگه از تفسیری کافی نیست بله من بعدم بر اونا هم میارم من اول از اینجا شروع کردم ببینید چرا این کارو میکنیم چون اگه این کار رو انجام دادید نتیجه میشه پس میبایست بگویید در خود قرآن همین آیه‌ای که ایشون داره استفاده میکنه این آیه اصلا داره میگه مفاد معنایی مطرحه ببینید چرا ما تشابه رو نگاه میکنه و ابتقای تحویل میکنه جستجو تحویل میکنه از دل ما تشابه ببینید کار اصلا اینجور تا اینو گفتید فضای معنایی میشه فضای معنایی دارید به همش میزنید میگید تکوین خواهی که نمیشه که من میگم این خوش شاهده ادله بعدی علامه یک به یک باید بررسی بشه بله اتفاقا من معتقدم بعضی از اون آیات الان وقتش نیست من دیگه ورود نمیکنم همینو با منو کافی ولی در وقتش میگم برخی از ادله واقعا تعویل قرآنی یعنی تکوین یوم یأتی تعویلش که در مورد قرآن در مورد قیامت آمده درسته تکوین ولی همه این تعویل به معنای تکوین نیست که به معنای معنا هم هست شما بعضی از اینا که مال حضرت خضر بودن به صورت تکوین در آوردید بعضی از اصلا اینجوری نیست که در مورد حضرت خضر شما اسم میگم معنا معنا هم خیلی راحت میگم معنای مقصود چرا کشتم چون این به این دلیل اصلا توش قابل و خیلی از اینا مال تعویل خواب هم باز ببینید چه جوریه هر کدوم یه معنا داره ولی همه رو بزنیم به تکوین یک تکلفی توش هست که همراه که اصل این حرف رو میدهید کی زده؟ ابن تیمیه برای اینکه بتونه تعبیرات فلاسفه رو عرفا رو خراب کن و خواست بگه خارج اصلا تعبیر یعنی حقیقت خارجی ربطی به اصلا معنا نداره آیات این اهل بیت هم داره اینو میگه بنده اردم اینه آیه که داره اینجا اینو میگه خیلی خیلی خوب اهل بیت هم اتفاقا خوب داره همینو معنا میکنه تفسیر میکنه چرا اینو به همش بزنیم آقا این روایات من خوندم خیلی خوندم آقا من ایشون اومده جری و مطرح کرده بعد گفته و ما یعلم و تعویل و الله و راسخون اصلا اهل بیت گفت از این داره میفهمن بستر زمانی اصلا میدونی تعویل به معنای خلاف ظاهرم به کار رفت من میدونم این که اسم مشکلی نداره الان صحبت ما اینا نیست بستر تاریخی نیست صحبتم اینه اهل بیت اصلا خواستم اینو بگم من در روزهای گذشته نبودید توضیح دادم که اهل بیت اصلا میخوام بگم ما این جر رو میدونه از خود آیه به این گونه فهمیدیم. آیه این حرف رو میزنه، ببینید اینجوری من داشتم معنا میکردم، خیلی فرق داره. خب اتمام میتونم معنا باشه. حالا تا اینجا درست شد؟ عرضم اینه به لحاظ قرآنی هم به نظرم از لفظ همین تعویل ما ابتقاء تعویل کیسه خوب دقت کنه در میاد معنای مراد. بی خود نیست که اهل بیت میگن ما یعلم تعویله، یعنی معنای مراد رو اهل بیت هم میگن. بله خدا میداند و اهل، البته در مورد خدا اونی که میخواد حسب درست کنه میگه کل، کلش یک تفسیر اینه و چند تا تفسیر داره، من ان شاء الله بعدا عرض میکنم. ولی به هر ترتیب با این چیکار کرده؟ با این مسئله ما میتونیم بگیم آیه هم خود گواهه، شامل معنا میشود. من نمیگم یعنی اون تکوین را هم شامل نمیشه، شامل معنا هم میشود. واضح هست؟ خیلی اون کار ما را حل کرده. تا اینجا ما میتونیم بگیم آقا پس باید ادبیات تأویل قرآنی رو معنای تفسیر قرآن، تأویل قرآنی یعنی فهم مراد قرآن، و فهم مراد هم سطوحی داره، یکیش جریه، یکیش نمیدونم تأویل عرضیه، یکیش هم همین تفسیر رسمیه، همش میشه. لذا ما یعلم تأویله یعنی تفسیره، تفسیرش هم به معنای تمام معنای سطور تفسیر عام، معنای عام یا تفسیری که گفتیم همه رو میگیره. از آیه به این درس در میاد بله و ما یعلم تأویله و حتی شامل اون بطن قرآن هم میشود، به دلیل اینکه خود آیاتی هست به ما اجازه داده تأویل را به عمق بکشونیم. سرش هم برمیگرده به لفظ تأویل، تأویل یعنی رجوع به اصل. معنای لفظ را در همون سطح اول هم معنا کنید، رجوع به اصل معناش به دست اومده. معنای باطنی هم بگید رجوع به اصله، معنای تکوینی هم بگید رجوع به اصله. و در قرآن همه اینها معنا داره و اهل بیت همه این کارا رو هم کردن، چون همه این کارا رو انجام دادن خودش راه رو برای ما هم باز کرده. لذا ما از این جهت میتونیم بگیم تأویل قرآنی به معنای عام، معنای مراد به معنای تفسیر عام و همه رو میگیره. تا اینجا درست شد؟ حالا که یک نوع اون چیه؟ جریه. حالا برسیم به بحث جریه. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بحث جریه که گفتی یکی از معانی بتونی تعبیر حساب میشه، از اون حدیثی که منهم مالم یکون بعد منشو تبعیضیه گرفتید به بطن زدید، درسته؟ یعنی استثار از این گرفت. اگر ما دوتا منو با هم جمع کنیم و به بطن بزنیم که مساوی میشه دیگه.
آره دیگه،
بعد عملا میشه اینگاه بطن که تعبیل باشه مساوی با جر میشه کاملا، این نه که یکی از مساوی
یکی از آبه، چون وقتی ما دیدیم روایات دیگه.
آم خواهم میگم پس با قرینه روایت دیگه استثار دیتون از همین روایت منشو گفتی تبعیضیه است.
از شما اون حدیث اولی که از امام باقر آوردیم از خوزه یسار نمازش میکرد، اونجا هم دیدیم بطن گفته به سرعت به جر تطبیق شد تمام. بعد ما گفتیم خب یا واقعا اینجوریه، گفتیم روایاتو بگردیم، روایاتو گشتیم دیدیم تعویل عرضی هم توش هست
تو بطن.
بعد توضیح دادم بطنه ولی از نوع جر نیست. روایات دیگه پیدا کردیم دیدیم رفته تعویل عرضی طولی رو گفته و بعد گفته بطنه و از نوع جر نیست. یک نوع دیگه پیدا کردیم تعویل حروف بود که اصلا از نوع بطنه
ولی جرد نیست. شما هست که استثار از این من تبعیضیه گرفتیم؟
نه
این جرسه چرا؟ اونم اون جرسه هستم گرتبونت
اتقال فتنه این چیز متشابهی که بشه از توشی فتنه عمل داره بود چی؟ محرمات و واجبات یا سریع همه
آیا سروش داره بیشتر تو عملی استفاده میکنه یا از
نه خب تو اون زمان
نه میخوام معنا رو پرمیم آی سروش داره الان چیکار میکنه عمدتاً از کجا شروع میکنه؟
جا از صدام مثلا اخیلی هاشون همیشون میگن میگن مثلا بد تلش هم دیگه آقا این عراقی اینا یا مثلا هم جنس گرا یا مثلا زبایر قرآن ثابت میکنه خواهد بگه باطن دینی اسلام چی چیه؟ آقای سروش هم تو بو هم صدف دینی
اصلا باطن دین میدونی چیکار میکنه؟ روح معناست، روح معنایی یا مرادی یا
نه چون الان داره نجید کام جب اینا چه کام کام کنه؟ مثلا خواهد شریعت رو از
میان مثلا چند تا آیه رو میگیره رون تمرکز میکنه اما چجوری عمل میکنه؟ دین ان دین عند الله الاسلام، خوبه؟ همین رو نگه میداره همه چی رو خراب میکنه. این چیکار کرده؟ عند الاسلام فقط همین صرف اینکه تسلیم خدا شدی کافیه، حالا قرار نیست هر چیز اجرا کنی. خوبه خوبه دیده چیکار میکنه؟ یه جاش خراب میکنه. چیکار کرده؟
شریعت هم میزنه.
فقط شریعت نیست.
حالا خیلی خب معمولا تو شریعت
دست آقا بیشتر دستش میگه از تو میگه بیشتر اینا که شریعت زمین اصلش کجاست؟ حالا ما بهتون بگیم سروش اصلش از اول محفظ اعتقاد اونجاست. اون موقعی که ایشون وقتی اینو نوشت پای مصباح گفت که ایشون وحی قبول نداره، همه گفت این حرف دیگه نزن ایشون قبول داره. یواش های سر در اون. البته من میدونم بعدا تصیب از این میکنم، حالا من یک بزرگای ولی خدای سروش دیگه ایشون وحی قبول نداره. گفت من اومد تا سالگرد من فهمیدم وحی قبول نداره. من میدونم یه نفر آیزا آیشون وحی اینجور. اون موقع که ایشون میگفت اصلا تو مخیل هیچ کس
از کدوم کتابش آقای مصباح خبر
نه آقای مصباح باش بحث که کردن بهشون گفتن آقا شون وحی قبول نداره، همه گفتن آقا آقای مصباح داره تندردی میکن. ما بعضی از اینا باور کنیدم کارهایی که انجام دادن، من تفسیر المنار رو مثال آوردم، بودید که یه جای دیگه شون خرابه که اینجوری میشه.
بله.
اعتقاده
درسته،
اعتقادات
هم دارن. خب هم اعتقادش چیز دیگه، ما هم اینا اعتقادش یه چیز دیگه است.
ببینید حتی بهتون بگم ها، حتی مثلا
اون اعتقاد درسته،
گاهی اینجا شروع میشه بعضی اینجوریه یه حکمی اومده میگه این حکم چیه با این ذهنیت امروزیش، پس بعضی اینجوریه خدا پس اینجوریه اینا یا تو باشه اینا اینجوریه. حالا من بعضی از اینا نمیتونم بگم، اون موقعی که ایشون گفته بود من گفتن یه ایشون همین حرف زده علم روحی رو هم قبول نداره، الان نمیگه وقت شده میگه
اونجا همین کتاب ها یه ده آجابا.
میخوام چی بگم؟ میخوام اینو بگم اصلش معمولا کجاها رو به هم میزنن آیات رو، الان هم یکی این ذهنیت داره
مسائل اعتقادی هست،
مسائل اعتقادی رو به هم میزنه بعد میکشه به حکم.
خب نه خب الفه الان همین اعتقاد من خواهم کنم الان خواهم میگم اینا دارن زواهر این سه شروع کنن که بعد بجن آقا ما اعتقادات هم لایه باطنه خبرده مثلا این سیزای دیگه هست.
نه نه
تا الان بعدشون اینه،
نه واقعا این که الان گفته که کم باطیه هیچ وقت کرده الان من حق فراوان دارم خدایش بگم، ما هر چی داریم، من الان اگه میتونم یک حرفی بزنم اگه علامه نمیگم من نمیتونم حرف بزنم، اینو بهتون بگم، یعنی حقش برگردن من پاورچاست، ولی اینو بهتون بگم بحث رو با شریعت به خاطر تبعیت عملی کم لطفیه و بعد تبدیل کرد به اون ابتقاء تحویل. آقا یعنی آقا میگردی اینجا معنا رو تغییرش بده، آقا اینجا رو میخواد تغییر.
نه نه اینجا اینجا رو تغییر ندارن، میخوام بگم اینا به ظاهر استنادات میکنه چه ببینید همه هم میفهم دیگم چون تو معنا تفسیری تعریفش کنم دید الان چه الان چه گفتیم بیان اول آیه است، ولی معنا تفسیری ما تعریفا دارن که اون جامعه فصل میگم اونجا خیلی ریز تر میگم کرد میگن اینا میاد اکثر فتن و نم اشته چه لایه بوده اینا میگن هم بحثای اتفاق بحثای قیامتی اینا هم میکنن میگن تو اون لایه هاست یا تو بحثای احکام اینا هاست جه اینا میان با ظواهر شواهدی رو میارن چه بیان حرف ما درسته بعد بیا
اینا میگن ابتقای تحویل دیگه مگه شما داره.
نه نه من خواهم میگم بعدش میگن چه بعد بگن باطن ما میدونیم آقا عمق ذات دین ما میدونیم ما تحویل
رو دست ابتقای تحویل شما میگو از خود رو خالی کنید از هر صحبت هر نفر این متن رو بخونید یتبعون ما تشابه ما تشابه رو متشابه یعنی الفاظ متشابه اینها رو تبعیت میکنه ابتقاء الفتنه چجور معنا میکنه؟
فتنه میخوام فتنه های اجتماعی میخوام
و ابتقاء تعویلهی
و بعدش میخوام ببرم
تعویل کی؟
عمق دین اعتقاء
تعویل کی؟
قرآن
تعویل کی؟ تعویل متشابه آقا آقا چرا این دستش میزه؟ ما ابتقاء تأویلی متشابه الان بحث متشابه یتبعون ما یتشابه به خاطر ابتقاء تأویلی ما
یتشابه
اشکال نده
من القرآن تأویل القرآن
آقا تأویل القرآن در تش متشابه دیگه آقا از متشابه از محکمات که استفاده نمی کنه که آیه رو بخون شما آیه رو بخون یه بار بشین دو خلق در خلق خود قرار بده
واسش واسش واقعا الله برای زش تابستون یه وقت گذاشته
میشه هیچ اشکال نداره
اصلا دعوا
کردن اصلا میتونه
واسه علامه
باشه خلق خودت خلق بذار یعنی به تعبیر من دارم منم گفت که معنای لفظی قرآن رو میفهمم، لفظ قرآن رو بخون با اون چی میگه؟
واقعا علم ناراد لم ایراد چه اینا بوده چه چی دیدین واقعا علام خیلی جامعه تا
وقتی اونجا به من که میدونم آقا الان همین همین بحث ایشون میدونین یک رساله کامل تو بحث من قبول دارم. ببینید قرار نیست که حالا اگه ما گفتیم رساله کامله حالا این پس دیگه خل اصطلاح دست بالا ما باید ببینیم آیه چی میگه دیگه، من اینکه باید انجام بدم دیگه
کار روش شما تو علام خود نفس تعبیر حالا شما حالا رد شد نه اولا مثلا چه میذارید تو موسی و خضر میگه سر حضرت یوسف
من توضیح میدم اینا رو بعدن میگه آقا الان من ببینید اگه من بخوام تو کل بحث تعبیر بیارم مثل اینکه من باید آیه رو تفسیر کنم این الان خروج از فضای کاری من من فقط الان مثل بحث قرائات بحث چیکار کنم
نه به آمون
یاد من فقط به نظرم اون لطف کار رو گفتم خود آیه شاهد است خود آیه شاهد است که تعبیر معنی معنا مراد خود آیه شاهد
اینجا من چرا الا هم رو گفت